بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. مقامات ایالات متحده نگرانی خود را از افزایش فساد مالی و ناامنی در افغانستان ابراز کردند. سلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل میزان فساد مالی و اداری در افغانستان را غیرقابل قبول عنوان کرده است. آقای خلیلزاد با اشاره به افزایش ناامنی در جنوب افغانستان گفت دولت آمریکا خواستار اصلاحات عملی توسط دولت افغانستان است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در پی کشته شدن 7 نفر از طرفداران گروه فتح در نوار غزه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. روز دوشنبه مراسم سالگرد یاسر عرفات در نوار غزه به آشوب کشیده شد و تیراندازی نیروهای حماس باعث کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 100 نفر شد. پاکستان روز سه‌شنبه درخواست کشورهای مشترک المنافع برای لغو وضعیت فوق‌العاده را نپذیرفت. دولت پاکستان مهلت 10 روزه تعیین شده از جانب کشورهای مشترک المنافع را بی توجهی به وضعیت سیاسی در پاکستان دانسته است. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان روز سه‌شنبه 22 آبان ماه خواهان کنارگیری جنرال مشرف از سمت ریاست جمهوری شد. این نخستین باری است که خانم بوتو از جنرال مشرف می‌خواهد از مقام ریاست جمهوری کنار رود. خانم بوتو گفت مخالفان جنرال مشرف اکنون در این باره اتفاق نظر دارند. یانگ جیچی وزیر خارجه چین برای گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه و سایر مسئولان جمهوری اسلامی صبح روز سه‌شنبه 22 آبان وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر امور خارجه چین برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران رفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف سفر وزیر امور خارجه چین را گفتگو درباره روابط دوجانبه میان تهران و پکن، رایزنی‌های سیاسی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرده است. و خبر آخر محاکی از آن است که اسرائیل میگوید حاضر است از بلندی‌های جولان را به سوریه بازگرداند، مشروط بر آنکه سوریه روابطش را با ایران و گروه‌های شبه نظامی قطع کند. به گزارش روزنامه یدیو آهارود چاپ اسرائیل، اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده است که اگر دمشق روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های شبه نظامی و ستیزجو قطع کند، اسرائیل حاضر خواهد بود ارتفاعات جولان را به سوریه بازگرداند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا هشدار دادند ایران در آغاز مذاکرات درباره درخواست‌های سازمان ملل تعلل می‌کند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس فرستاده شده است. حسام مهتبی گزارشی دارد درباره جزئیات هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان برای دولت ایالات متحده آمریکا. و گزارش‌های دیگر. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا هشدار دادند ایران در آغاز مذاکره درباره خواست‌های سازمان ملل متحد تعلل می‌ورزد. در همین حال نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل می‌گوید گزینه‌های مقابله با برنامه اتمی ایران محدود است. گزارشی از تارا عاطفی.
در حالی که به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی برای دور جدیدی از دیپلماسی در هفته آینده آماده می‌شود، گزارش های خبری حاکی است که جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با خاویر سولانا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره درخواست های سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم تعلل می‌ورزد. در گزارشی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شده به نقل از دیپلمات های ارشد گفته می شود ظاهراً تهران بر این باور است که فقط با پاسخگویی به پرسش‌هایی در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته خود در جامعه بین‌المللی شکاف بیندازد. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند به گمان آنها ایران در این هفته تا حدودی به سوی انجام درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که باید به پرسش‌های مربوط به کوشش‌های گذشته خود برای نظامی ساختن برنامه اتمی غیر نظامی پاسخ دهد گام خواهد برداشت. بر اساس طرحی که در ژوئیه گذشته محمد البرادعی مدیر آژانس و ایران با آن موافقت کردند، تهران باید روشن سازد که آیا پنهانی به فعالیت‌هایی که به آن اجازه خواهد داد با نقض مقررات IAEA اسلحه اتمی تولید کند دست داده است یا نه. با این حال دیپلمات‌های اروپایی هشدار می‌دهند که هرچند ممکن است پاسخ ایران به پرسش‌های آژانس مثبت باشد، شورای امنیت نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که از تهران همچنین خواسته است برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات اروپایی می‌نویسد ایران بر این باور است که اگر به برخی از پرسش‌های برادعی درباره گذشته پاسخ دهد، جامعه بین‌المللی آنچه را سولانا بارها یادآور شده فراموش خواهد کرد. اما چنین کاری اشتباه محاسبه بزرگی از سوی ایران خواهد بود. گفته می شود سولانا سعی کرده جلسه‌ای در روز جمعه تشکیل دهد تا شش کشور فرصت یابند نتایج کارهایی را که تاکنون انجام گرفته ارزیابی کنند. در این میان جان بولتون نمایندگی سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت دو گزینه باقی مانده برای ایالات متحده آمریکا به منظور بازداشتن ایران از دستیابی به جنگ افزار اتمی، تلاش برای تغییر رژیم یا استفاده از زور برای از بین بردن مراکز مظنون تسلیحاتی است. بولتون این نظر را روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن تایمز ابراز داشت و گفت گزینه‌های ما متأسفانه اینک محدود است. بولتون که در دوره اول ریاست جمهوری پرزیدنت بوش در رأس اداره کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه قرار داشت و از سال 2005 تا سال 2006 سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود، به یکی از سرسخت‌ترین منتقدین دولت بوش تبدیل شده است.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا هشدار دادند که ایران در آغاز مذاکره تعلل ورزیده است. گزارشی از تارا عاطفی را می‌شنیدید. همزمان با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در حضور انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از احتمال افزایش تحریم ایران سخن گفته بود، گوردن براون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم در ایران تلاش خواهد کرد تا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنعت نفت و گاز ایران اعمال شود. گزارشی داریم از توماج تاهباز.
پس از دیدار رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و گفتگوها پیرامون برنامه اتمی ایران و نحوه برخورد با آن، بسیاری در انتظار بودند تا بریتانیا، سومین کشور قدرتمند اروپا، نیز موضع سیاسی خود در قبال ایران را روشن و صریح اعلام کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا چندی نگذشت که نهایتاً شب گذشته در مرکز مالی لندن از ایران گفت. گفته هایی که صریحاً دو راه را در برابر حکومت تهران گشود.
Iran has a choice. Confrontation with the international community leading to a tightening of sanctions, or if it changes its approach and ends support for terrorism.
تقابل با جامعه جهانی که به تشدید تحریم ها منجر می شود و یا تغییر رفتار و دست کشیدن از حمایتش از تروریسم.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت در صورتی که ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکند، تنها سازمان ملل نیست که ممکن است بر تحریم ها بیفزاید.
اگر گزارش خاویر سولانا و آژانس بین المللی انرژی اتمی مثبت نباشد، ما هم در سازمان ملل و هم در اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد تا در کنار هم بر تحریم ها علیه ایران بیفزاییم، هم در صنایع نفت و گاز و هم در بخش تجاری و اقتصادی. و حکومت ایران بهتر است در جدیت اهداف ما شک نکند. ایران should be in no doubt
about the seriousness of our purpose. این گفته ها درست زمانی صورت می گیرد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست، پس از دیداری که روز دوشنبه در برلین انجام دادند اعلام کردند که دو کشور موضع واحدی دارند. موضع واحد تلاش های همه جانبه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و در این راه به گفته آقای سارکوزی احتمال تشدید تحریم ها نیز وجود دارد.
گزارش توماج تاهباز را می شنیدید. در همین حال نصیر شیرخانی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان در گفتگو با همکاران فریدون زرنگار میگوید صنعت نفت و گاز ایران و به ویژه صنعت تهیه LNG یا گاز مایع طبیعی در حال حاضر نیز عملاً مورد تحریم است. نصیره شیرخانی:
صنعت نفت گاز ایران عملاً از طرف شرکت‌های بزرگ غربی تحریم شده به خاطر فشارهایی که اولاً آمریکا آورده و بعدش هم بعضی از شرکت‌های بزرگ غربی مثل BP و شل برای اینکه سرمایه‌گذاری زیادی در آمریکا دارن، عملاً در سال‌های اخیر دامنه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاریشون رو در ایران کم کردن. اگر واقعاً تحریم‌ها گسترده‌تر بشه، موجب میشه که فقط شرکت‌های کوچکی از کشورهای جهان سوم در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
ولی الان که در حال استات اویل، توتال، اینی و برخی شرکت‌های کوچک اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری‌هایی دارن.
بله، یک سری سرمایه‌گذاری داشتن از قبل و این رو دارن ادامه میدن. حالا من نمی‌دونم سرنوشت اونا چه خواهد شد، ولی کلاً اون سرمایه‌گذاری هم کوتاه مدت بوده، به صورت بایبک بوده. بایبک یک نوع سرمایه‌گذاریه که عمرش کوتاهه. استات اویل رو گفتین، استات اویل یک شرکتی رو داره می‌خره به اسم نورسک هایدرو. این نورسک هایدرو در غرب ایران در منطقه اناران روی یک پروژه بزرگ نفتی داره کار میکنه و قرار بود که این حوزه نفتی رو راه بندازن، ولی با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا اومده عملا در اونجا سرمایه‌گذاری متوقف شده. گفتین توتال، شرکت‌های دیگه، توتال سالهاست که به یک پروژه LNG در ایران نگاه میکنه که سرمایه‌گذاری کنه، ولی باز قدم عملی برداشته نشده و ممکنه اون پروژه LNG از طرف توتال صورت نگیره.
نتیجه منطقی این چنین تحریم هایی اگر اتحادیه اروپا و جامعه جهانی به اون دست بزنه چه خواهد بود برای ایران؟
والا عواقب بسیار وخیمی برای نفت و گاز ایران خواهد داشت، مخصوصا برای پروژه های بزرگ نفتی و گازی مثل LNG، مثل پروژه های صادرات گاز و صنعت نفت ایران که در واقع تشنه سرمایه‌گذاری عظیم خارجی هستش، نه فقط از نظر پول بلکه از نظر تکنولوژی. باز از این برمن نمیشه و بیشتر بهش فشار میاد، ولی اون به این معنا نیست که ایران نتونه نفت تولید کنه.
ادامه تولید معنیش این نیست که در واقع ایران بتونه میزان تولیدشو بالا ببره با توجه به افزایش نیازهای داخلی و تقاضایی که در بازارهای جهانی موجوده.
من درست، ایران به هر حال به تولید نفت و گاز ادامه خواهد داد، ولی گفتم به طریق بهینه و بهترین طریقه از این نفت و گاز استفاده نخواهد کرد. ولی اگر شرکت‌های بزرگ با سرمایه گذاری کلان به اونجا نیان، ایران نمیتونه سطح تولیدش رو در سطح کنونی بیشتر بالا ببره.
آیا این فشارها میتونن ایران رو مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های خودش بکنن؟
والا من نمیدونم، اون یک سوال سیاسیه که من واقعا نمیتونم بهش جواب بدم، چون این بیشتر ایدئولوژی برمیگرده و همونطوری که میدونین برای بیشتر سران ایران ایدئولوژی و مکتبی بودن مهمتره تا اینکه آسایش مالی.
نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان، در گفتگو با رادیو فردا. سخنرانی سالانه ملکه بریتانیا، نخست وزیر و وزیر خزانه داری این کشور تعیین کنندگی سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست پولی و مالی یا بودجه این کشور است و این سخنرانی ها موجب نظرسازی تحلیلگران در زمینه های مختلف است. سخنرانی نخست وزیر که قدمتی 500 ساله دارد تعیین کننده سیاست خارجی دولت است. همکارم شهران تبری ضمن گزارشی از صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا با یکی از نمایندگان حزب کارگر گفتگویی دارد که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
ویلیام هیک، رهبر سابق حزب اپوزیسیون محافظه‌کار بریتانیا و سخنگوی کنونی روابط بین‌الملل در این حزب، از صحبت‌های گوردون براون استقبال کرد و گفت ما ماهاست که خواهان هدفگیری صنعت نفت و گاز و بخش مالی و بانکی ایران از طریق تحریم‌ها هستیم. بالاخره آقای براون به حرف ما گوش داد. ما از این سیاست او استقبال می‌کنیم و منتظر انجام هرچه سریع‌تر آن هستیم. از اریک ایلزلی، نماینده مجلس بریتانیا در کمیته روابط خارجی میپرسم آیا سخنان نخست وزیر شما در گیلد هال لندن نشان دهنده سیاست جدیدی در برابر ایران است؟
No, I don't think it's a change in policy because our policy has always been guided by our relationship with the European Union.
نه، من فکر نمی کنم این یک تغییر سیاست باشد، چرا که سیاست ما همیشه بر مبنای مواضع مشترک با اتحادیه اروپا بوده. من در سال 2003 هنگامی که نمایندگان سه کشور اروپایی در ایران بودند به ایران رفته بودم و فکر می کنم مواضع ما از آن وقت تا حالا تغییری نکرده. ما همگام با اتحادیه اروپا و سازمان ملل حرکت می کنیم. بسیاری معتقدند این گفته ی آقای ایلزلی نشان دهنده یک خط فکری در درون دولت گوردون براون است که به کلی با دولت نخست وزیر پیشین او یعنی تونی بلر متفاوت است. با این حال عده‌ای دیگر در همین دولت با نظر اریک ایلزلی مخالفند و معتقدند رابطه خاص بریتانیا با آمریکا بر رابطه اش با اروپا و سایر کشورها ارجح است و بریتانیا در هر اقدامی در برابر ایران همراه با آمریکا گام خواهد برداشت. آنها معتقدند نظر کسانی مانند اریک ایلزلی نه تنها در اقلیت است بلکه در عمل نیز تعیین کننده نیست. به همین منظور از اریک ایلزلی میپرسم پس از آنکه دور سوم تحریم ها در سازمان ملل تایید نشد آمریکا تحریم های خود را اعمال کرد و آقای براون در صحبت دیشب خود از تحریم های سخت‌تر در برابر ایران سخن راند. فکر میکنید دولت شما از تحریم های آمریکا پیروی کند؟
I think Britain would, yes. Again, because of that relationship with the United States. If it was impossible to get action through the United Nations.
بله، من فکر میکنم به خاطر رابطه خاص ما با آمریکا بریتانیا از تصمیمات آمریکا پیروی خواهد کرد و اگر نتواند تحریم های علیه ایران را از طریق شورای امنیت سازمان ملل اعمال کند، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از تصمیمات آمریکا حمایت خواهد کرد و با آن مخالفت نشان نخواهد داد. از اریک ایلزلی میپرسم فکر میکنید اکنون که گوردون براون نیز با صحبت‌های خود نشان داد که هم با اروپا و هم آمریکا یک پارچه عمل میکند، چین و روسیه در جلسه بعدی شورای امنیت با دور سوم تحریم‌های ایران موافقت کنند؟ نه، فکر نمی کنم. چین و روسیه مواضع خود را در این مورد دارند و تحت تأثیر نفوذ دیگران نیستند و فکر نمی کنم وحدت کشورهای اروپایی در این زمینه در نظر آنها تغییری ایجاد کند. در مورد این پاسخ آقای ایلزلی نیز نظرات متفاوت است. بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران خلاف نظر او را دارند و وحدت اروپا و آمریکا را در این زمینه اهرم فشاری بر چین و روسیه و کسب منافع آنها در جامعه جهانی می‌دانند و معتقدند همین موضوع باعث خواهد شد آنها در مواضع خود تجدید نظر کنند.
شهرام طبری و گزارشی از سخنرانی سالانه گوردون براون و تأثیرات آن در سیاست خارجی بریتانیا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
غلام حسین الهان سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد لایحه قانون مجازات اسلامی روز سه‌شنبه از طرف قوه قضاییه با قید یک فوریت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. مسائلی همچون نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان و قصاص از جمله موضوعهای بحث برانگیز در اجرای قانون مجازات اسلامی در ایران بوده است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید در مقررات جدید سعی شده مقتضیات زمانی در نظر گرفته شود.
مقررات کیفری ما یا مقررات جزایی برگرفته از قواعد فقهی هست و به خصوص فتاوای آقای خمینی که از اونها قسمت اعظم مقررات کیفری پیاده شده و استخراج شده. مثلا از جمله مواردی که الان روش بحث هست موضوع سنگسار هست، مسائل دیگری که هست در مورد قسم خوردن افراد هست و یک سری موضوعاتی که فعلا در جامعه مورد بحث هست و بعضا هم آقای شاهرودی روی اونها نظریاتی داره که به صورت غیر قانونی دستوریشون داده بود که از اجرای اونها خودداری بشه، چون قانون وقتی که وجود داشته باشه قانون باید اجرا بشه. اگر کسی بخواد جلوی اجرای اون رو بگیره باید با قانون دیگری بگیره.
لایحه قانون مجازات اسلامی چه تفاوتهایی با قوانین قبلی داره؟
نهایتاً در مقررات جدید سعی شده که یک مقداری مقررات کیفری تلطیف بشه، با مقتضیات زمان جور در بیاد. مثلا برای دیه ما در قوانین جزاییمون داریم که دیه کامل میتونه از حوله یمانی باشه، شتر باشه، گوسفند باشه یا گاو. اجرای این مقررات بسیار سخت و در واقع غیر ممکن بود. در عمل آمدن برای ایجاد راهکار برخلاف مقررات قانونی توسط وزیر دادگستری ریال تعیین می‌کردند. طبیعتاً این مسائل در مقررات فعلی اصلاح خواهد شد و در نظر گرفته شده که به صورت آسان‌تر این مقررات و قوانین کیفری قابل اجرا و پیاده شدن باشه.
آقای آقاسی، یکی از مسائلی که همیشه در قانون مجازات اسلامی مطرح بوده و بحث انگیز بوده نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان بوده و قصاص، که گاه بعضی از مراجع تقلید میگفتن که دیه زن مساوی با دیه مردان بشه. این بحث به کجا رسید و الان در قانون مجازات اسلامی که جدیداً قراره که تصویب بشه به چه صورت هست؟
متاسفانه در این مورد تغییراتی داده نشده. البته اعتراض دارید که راجع به دیه مسلمان و غیر مسلمان مصوبه ما داشتیم که مقرر می‌داشت با اجازه رهبری این امکان وجود داره که دیه مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشه، اما در مورد دیه سایر افراد، یعنی دیه بین زن و مرد و سایر امور، هنوز بر اساس همون قوانین گذشته عمل میشه و طبیعتاً تغییراتی در این قانون نداریم.
پس نظر برخی از مراجع تقلید در این باره چی میشه؟
فتاوایی که بعضی از علمای اعظم دارن در این زمینه در حال حاضر در اقلیت هستن. این افراد از جمله حضرت آیت‌الله ثانی هستند که یک سری نظریاتی دارن، اما این نظریات فعلا در مقررات قانونی ما پیاده نشده و اعمال نمیشه.
چرا قانون مجازات اسلامی سالهاست به صورت آزمایشی توی جمهوری اسلامی اجرا میشه؟
وقتی که یک مقرراتی در مجلس به صورت آزمایشی قراره که اجرا بشه، پس از پایان مدت آزمایشی دیگه بی‌اعتبار هست اون قانون و در واقع خلأ قانونی ما خواهیم داشت، مگر اینکه مدتش برای یک دوره دیگه یا یک مدت زمان دیگه تمدید بشه. خب با توجه به اینکه در واقع نمایندگان مجلس یک مهلت چند ماهه داده بودن به دولت ها قانون مجازات اسلامی رو مجددا در واقع ارائه بکنه، طرحش و لایحه‌اش رو، به عبارتی باید دولت به این تکلیف خودش عمل میکرد و خب الان عمل شده. مجلس هم یک مدتی رو وقت خواهد برد تا اینا رو به تصویب برسونه و به مرحله اجرا بگذاره. قوانین جزایی ما بعد از انقلاب با اونچه که در قبل از انقلاب اعمال و اجرا میشد به طور کلی متفاوت است و به هیچ وجه با همدیگه انطباق و همسویی نداره.
صحبت های محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری رو میشنیدید در رابطه با لایحه قانون مجازات اسلامی که روز سه‌شنبه از طرف قوه قضاییه با قید یک فوریت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
در گرم و گرم رقابت های انتخاباتی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در سال 2008 روز سه شنبه گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد هزینه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان دو برابر رقمی بوده که دولت جورج بوش پیش‌بینی کرده، موضوعی که ممکن است در روزهای آینده بر مذاکرات بر مناظرات انتخاباتی تأثیر گذارد. حسام مهدوی در گزارشی به برخی از جزئیات هزینه جنگ برای آمریکا اشاره کرده که در ادامه می‌شنوید.
کمیته مشترک اقتصادی کنگره ایالات متحده در گزارشی تازه اعلام کرد هزینه جنگ در عراق و افغانستان در مجموع 1,600,000,000,000 دلار بوده است. این رقم دو برابر مبلغی است که کاخ سفید پیش از این برآورد کرده بود. گزارش میگوید دولت جورج بوش برای جنگ در عراق و افغانستان 804,000,000,000 دلار در نظر گرفته بود. در این گزارش که روز سه‌شنبه انتشار یافت، کوشش شده هزینه‌های پنهانی جنگ نیز محاسبه شود. این هزینه‌ها شامل بهره پول‌هایی است که دولت برای تأمین مخارج جنگ قرض کرده است. همچنین هزینه مداوای بلند مدت سربازانی که در جنگ زخمی شدند و نیز افزایش قیمت نفت در محاسبات تهیه کنندگان این گزارش مورد توجه بوده است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده است هزینه جنگ عراق و افغانستان برای یک خانواده 4 نفری آمریکایی در فاصله سالهای 2002 تا 2008 میلادی 20900 دلار بوده است که بخش عمده ای از آن مربوط به جنگ عراق است، به طوری که هزینه جنگ در این کشور برای دولت آمریکا 1,300,000,000,000 دلار و هزینه آن برای یک خانواده 4 نفری آمریکایی در فاصله سالهای 2002 تا 2008 16500 دلار بوده است. کمیته مشترک اقتصادی کنگره ایالات متحده میگوید هزینه جنگ باز هم بیشتر خواهد شد، به طوری که آمریکا مجبور است در یک دهه آینده برای جنگ در عراق و افغانستان 3,500,000,000,000 دلار بپردازد و به این ترتیب هزینه جنگ برای خانواده 4 نفری آمریکایی به 46,400 دلار خواهد رسید. گزارش میگوید اگرچه جنگ عراق تنها عامل افزایش قیمت جهانی نفت نیست، اما واقعیت آن است که این جنگ بر افزایش قیمت ها تاثیر گذاشته است، به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام در ابتدای جنگ 37 دلار بوده و در هفته های اخیر به بالای 90 دلار رسیده است. کمیته مشترک اقتصادی کنگره در حال این گزارش را منتشر کرده است که قرار است این هفته مجلس نمایندگان در تلاشی دیگر که از سوی دموکرات‌ها صورت می‌گیرد ضرب العجلی برای بازگشت سربازان آمریکا از عراق تعیین کند.
حسام مهدوی و گزارش جزئیات هزینه‌های جنگ برای دولت ایالات متحده در عراق و افغانستان. یک هفته پس از آغاز اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون به عنوان اعتراض به عدم دریافت حقوق پخش آثارشان در اینترنت، تحلیلگران معتقدند این اعتصاب میتواند باعث ایجاد ارزیابی‌های تازه از سوی استودیوها برای انجام تغییر و تحولات اساسی در برنامه‌سازی تلویزیونی شود. استودیوها میتوانند برنامه‌های واقع‌گرایی همچون امریکن آیدل یا بوت آمریکایی را به راحتی جانشین برنامه‌های تلویزیونی از پیش نوشته شده کنند، به ویژه در ژانر سریال‌های روزانه و شبانه دنباله‌دار که از مدت‌ها پیش دچار کمبود تعداد تماشاگر شده بود. همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در حالی که در هفتمین روز اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون بیش از 3000 نویسنده در مقابل استودیوی فاکس در هالیوود مشغول راهپیمایی اعتراض‌آمیز هستند، مدیران این استودیو از جمله روپرت مرداک، قول رسانه‌ای آمریکا، معتقد است در نهایت این اعتصاب به سود استودیوها تمام خواهد شد. هرچند استودیوهای دیگر در این مورد سکوت کامل اختیار کردند، اما رئیس تلویزیون فاکس در لس آنجلس پیتر چرنین معتقد است که استودیوها با عدم پرداخت دستمزد به نویسندگان و ساختن برنامه‌های آزمایشی که در صنعت فیلمسازی به پایلت معروف هستند می‌توانند از نظر مادی مبالغ زیادی به نفع خود ذخیره کنند. بنابر گفته آقای چرنین، بهای آگهی‌های از دست رفته در مقابل این مبلغ ذخیره ناچیز است. بسیاری دیگر از استودیوهای تهیه فیلم از همکنون در صددند تا از نویسندگان خارج از اتحادیه، از جمله نویسندگان انگلیسی ساکن انگلستان، برای ادامه بعضی از برنامه‌های پرطرفدار از جمله سریال‌های روزانه‌ای چون روزهای زندگی و جنرال هاسپیتال استفاده کنند. دستاندرکاران معتقدند از همکنون برخی از همین استودیوها از اعتصاب و فرصتی که برای آنها به وجود آمده برای ارزیابی برنامه‌های مختلف تلویزیونی استفاده می‌کنند. در چند روز گذشته پخش هفتمین و تازه‌ترین دوره سریال 24 با شرکت کیفر سادرلند که در 2 سال گذشته به خاطر کج سلیقگی در انتخاب داستان دچار کمبود تماشاگر شده است، تا مدت نامعلومی معلق اعلام شد. از سوی دیگر برنامه پرتماشاگر امریکن آیدل، شوکیسی برای معرفی خوانندگان جوان به صحنه موسیقی جهانی که در آن از متن نوشته شده ای استفاده نمی شود، در فصل تازه خود با یک برنامه 4 ساعته جای سریال 24 را پر خواهد کرد. بسیاری از برنامه‌های پرنویسنده و کم بیننده چون چراغ‌های جمعه شب در شبکه NBC نیز به طور کلی از فهرست برنامه‌ها حذف شدند. همچنین ادامه اعتصاب نویسندگان فیلم و تلویزیون می‌تواند بسیاری از تماشاگران برنامه‌های تکراری تلویزیونی را برای همیشه به طرف رسانه‌های دیگر از جمله اینترنت بکشاند. در مجموع هر یک از این وقایع میتواند پیش درآمد از دست دادن مشاغل به طور همیشگی برای صدها نویسنده برنامه‌های تلویزیونی باشد.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس را میشنیدید و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. آمریکا از افزایش فساد مالی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. از پاکستان خبر میرسد که جنرال مشرف وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو نمی‌کند. در همین حال بی‌نظیر بوتو از جنرال مشرف خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. وزیر امور خارجه چین برای مذاکرات اتمی وارد